بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. جواب سؤال این حاج آقا را عرض میکنم، بس کلامی بعد بس شروع. ایشون میفرماد که چرا به معتزله میگویند قدریه؟ اولا ما فارسا میگیم که قدریه، ولی بعضی از عربها قدریه میگند. مثل این که مثلا ما میگیم مشیخه، عرب ها میگویند مشیخه. یه حدیثی از پیغمبر صلی الله علیه و آله هست که القدریتو مجوسو هازه الامه. اشاعره میگن معتزله قدریند، معتزله میگویند اشاعره قدریند. دو تاشونم شیعه را میگوین قدریست. یعنی الان به سنی ها بگیر قدری کیه، میگن شیعه هاست. به معتزله بگیر قدری کیه، میگه اشاعره. به اشاعره بگوید که قدریه، میگوید معتزله. ابن تیمیه یک کتابی داره، منهاج و سنت نبویه فی نقض کلام شیعه القدریه. البته احتمال داره که یه بابی داشته ها، فی نقض کلام شیعت والقدریه، ولی فعلا رو جلد کتاب باب نداره. فی نقض کلام شیعه القدریه، یعنی ابن تیمیه میخواد بگه شیعه همون قدریست. درستش هم اینه که کی قدریست؟ ببینید، چون پیغمبر صلی الله علیه و آله فرموده که قدری ها مجوس امتند، مجوسی ها قائل به یزدان و اهریمنند، سنویت، دوگانه پرستی. بین شیعه و معتزله و اشاعره کی دوگانه پرستیه؟ معتزله دوگانه پرستیه. چون به معتزله مثلا بگید این منبر رو کی درست کرده، میگن فلان نجار. کره زمین رو کی درست کرده؟ خدا. پس قائل به دو تو خالقند، خدا خالق زمین، نجار خالق منبر. چون معتزله اینجور اعتقادی دارن که دو تو خالق قبول دارن، پس معتزله میشن قدری. ولی اشاعره میگن که اینا همش کار خداست. شیعه هم که همون امرون بین الامرینو میگه. پس درست اینه. یکی از علمای بزرگ کتاب نوشته که قدری یعنی اشاعره این درست نیست. عرض کردم به دلیل اینکه پیغمبر فرموده قدری مجوسه و مجوس دوگانه پرستیه، دوگانه پرستی با معتزله می سازه. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث درباره خیار غبن بود و این مسئله مطرح شد که اگر هنگام عقد غبن یا ضرر وجود داشته و بعد از عقد غبن یا ضرر برطرف شده، آیا خیار وجود دارد یا وجود نداره؟ و یا اینکه اگر خیاری بوده زائل شد یا زائل نشده؟ به عبارت دیگر، آیا حدوث غبن و حدوث ضرر علت وجود خیار است یا اینکه بقای ضرر و بقای غبن ملاکه. اگر که حدوث ملاک باشه باید بگوییم که اگر حین عقد ضرر بوده ولو بعدن زائل بشود باز هم خیار وجود داره، اما اگر که ملاک بقای ضرر باشه چون در مانحنوفی ضرر باقی نیست بنابراین خیاری هم وجود نداره. و به عبارت دیگر بعضی ها مثلا مرحوم سید یزدی اینا گفتن که باید ببینیم بقای ضرر و عدم بقای ضرر این جزء مسقطات خیار قبن هست یا خیر. قبل از اینکه به نقد و بررسی این فرمایشات بزرگان بپردازیم دو سه تا نکته رو عرض میکنم بعد نتیجه مسئله رو خواهم گفت. نکته اول اینه که این مسئله از مصادیق بحث دبران امر بین تمسک به عموم عام یا استصحاب مخصص. اگر که مولا گفت اکرم العلماء بعد گفت که لا تکرم زیدن یوم الجمعه، حالا روز شنبه استصحاب کنیم بگوییم دیروز که زید اکرام نداشت امروزم استصحاب مخصص کنیم بگیم اکرام نداره، یا اینکه روز شنبه تمسک بکنیم به عموم عام بگیم اکرم العلماء میگوید که اکرامش بکنید. ما نحن فیه اینجوریه، یک دلیل میفرماید که اوفو بالعقود، این عام ماست که دلالت میکند بر لزوم هر عقدی. ادله خیار قبن هم مخصص این عامند، تخصیصش میزنند، میگن الا در جایی که قبن باشه که اونجا اوفو بالعقود جاری نیست، اونجا عقد لازم نیست. حالا اگر یک جایی قبلن قبن بوده و حالا نیست، مثل همون زیدی که روز جمعه از تحت اکرم العلماء خارج شد، شنبه شک داریم، عقدی که حین العقد ضرر داشته اما الان ضرر زائل شده، پس داخل میشه توی اون مسئله. و تو اون مسئله هم معروف اینه که اگر زمان ظرف باشه جای تمسک به استصحاب مخصصه. یعنی باید بگیم خیار باقی هست، با اینکه ضرر نیست ولی خیار وجود دارد. و اگر زمان قید باشه یا به عبارت دیگر زمان مفرد باشه، یعنی زمان فرد درست میکنه، بگیم این ساعت یه فرد، ساعت بعدی یه فرد دیگر، ساعت بعدی یه فرد دیگر، اگر اینجوری گفتیم که زمان قیده یا زمان مفرده، در این صورت هم باید تمسک بکنیم به عموم عام. یعنی باید بگوییم خیار وجود ندارد. این یک نکته. اینو انشاءالله به زودی بحثشون میرسیم، هم تو فقه هم تو اصول، دوتاشم شاید با هم هم دوتاش مطرح میشه. بله فرما شما کاملا درسته، در صورتی که ما شک داشته باشیم که زمان ظرفه یا مفرده. ولی من چه حال نمیخوام بحث بکنم، اینجوری دارم میگم، به الا ما میدونیم که قطعا و یقینا زمان ظرفه، اینو میدونیم، ولی حال چون نمیخواستم بحث کنم اینجوری گفتم. چون میدانیم زمان ظرفه، قهرن اینجا جای استصحاب مخصصه. علت اینم که من نمیخواستم اینو بگم، چون این در واقع مخالفت با همه این مراجع فعلیه، من نمیخواستم اینو بگم، به این خاطر به صورت مردد میگفتم، به علت تردید ندارم در این که زمان ظرفه و چون ظرفه جای استصحابه. اونم همین، نه که یعنی تردید داشته باشم، میخواستم با آقایون صریحا مخالفت نکنیم، هدفم این بود. خب نه، استصحاب مخصص، استصحاب مخصص، نه نه نه، عرف مردم بر اساس دید فلسفی برعکسه. بله اگر فلسفی نگاه کنی زمان همیشه قیده، زید دیروز با زید امروز دوتا آدمه. خب نکته دوم اینه که اگر عکس مسئله باشه، یعنی حین المعامله، هنگام معامله ضرری و قبنی وجود نداشت، بعد المعامله ضرر حادث شد، یعنی اون موقعی که میخرید قیمت این همین قیمت عادلانه بود، اما الان گرون شده یا ارزون شده، در این صورت که روشن است که زیادی قیمت یا نقص قیمت در ملک مشتری حادث شده و تأثیری در خیار ندارد، خب اگر که عکس مسئله اینجوریه که تأثیری در خیار نداره، اصل مسئله هم همینطوره. اصل مسئله این بود که اگر حین العقد ضرر وجود داشته، بعد العقد ضرری وجود ندارد. اینجا هم باید بگوییم که ملاک عقد، نه ملاک هنگام علم یا هنگام رد یا هنگام قبض، اینا ملاک نیست. خواهمی؟ بله. خب این علتش اینه که تو منطق شما میفرمودید که اصل و عکس متلازمینند در صدق. اگر یه قضیه اصلش صادقه عکسش صادقه، اگر عکسش صادقه اصلش صادقه. و من اینجا اینطوری وارد شدم که اول عکس رو گفتم چون عکس روشن‌تره، از عکس نتیجه میگیرم اصل را. حالا با توجه به این دو تا مطلبی که عرض کردم، در ما نحنفی باید اینطوری بگوییم، باید بگوییم اصلا بحث درباره مسقطات خیار قبن نیست و این تعبیرهای فقها هم دقیق نیست. بحث باید اینجوری عنوان بشه ها، که آیا ملاک در خیار قبن حدوث ضرر اندل عقد، این ملاک حدوث ضرر اندل عقد، یا این که ملاک خیار حدوث و بقای ضرر؟ اگر ملاک حدوث و بقای ضرر باشه، اگر ملاک اینه، یعنی وقتی خیار دارید که هم ضرر هنگام عقد حادث بشه و هم باقی هم باشه، اگر ملاک اینه در مانعنوفی باقی نیست ولذا خیار نداره. اینکه همه آقایون تو کتاباشون گفتند ملاک حدوث است یا بقا، این اشتباهه. نباید اینجوری بگیم، باید بگوییم ملاک حدوث تنها یا حدوث و بقا، نه اینکه حدوث یا بقا. چون اگر که کسی بگه ملاک بقائه، خب اگر حین عقد ضرری نبود بعدن حادث شد، اینجورم باید بگن خیار داره، در حالی که اینجا خیار نداره. با توجه به این دو نکته که عرض کردم دیگه روشنه که در ما نحنفی باید بگوییم اگر حین عقد ضرر بود و بعدن ضرر زائل شد، اینجا جای استصحاب مخصصه و چون جای استصحابه پس باید بگوییم خیار باقیست. درسته الان من ضرر نکرده ام ولی حین العقد ضرر داشتم. بین بعضی وقتا میگن این ضرب المثل، میگن قبل از انقلاب یک کسی مثلا تو دادگاه پرونده داشت 2000 تومن، ولی گفت حاضرم 10000 تومن خرج بکنم تا اون 2000 تومن را احیایش کنم. خب این همین ما نحنفی هم همین لجبازی همین جوری. خب همین خونه بین
شخصی که قبلا ضرر دیده بر اثر این معامله که کلاه و گوشت گذاشتن سرش، حالا کلاه اندازه شده،
خب
این بنده خدا ضرر متحمل شده چون میتونسته دو تا قطعه بخره، یه دونه خریده با اون.
اولا میگفتن چه کلا گذاری چه کلا برداری، دوتاش به یه معناست، درسته؟ کلا برداری هم به همون معنای کلا گذاریه دیگه. ثانیاً این که خود همین لجبازی خودش یه قرض عقلاییه. شاید این بابا میگه نفس این که اینو اون موقع هنگام عقد تونستن سر من کلا بگذارن، این برای من عیبه. درسته الان هیچ ضرری نکردم و الان ها. ولی برای اینکه اون ضرر اون موقع رو جبران کنم میخوام خیار داشته باشم تا فسخش کنم.
شما بفرمایید اگر قیمت این جنس اینقدر رفت بالا
به.
اگر بخوایم محاسبه کنیم مفعول فروشنده بشه.
خب اون موقع با یه تو عقل این بابا شک بکنید.
بله.
وقت با یه تو عقل شک بکنید تو عقل این آقا که میخواد فسخ کنه.
نه میگم
خب چرا دیگه؟
من میگم فسخ و خیار فسخ اینجا چاره ساز نیست. ما از روی دلیل عقلی گفتیم برای تدارک حال مشترک ضرر دیده خیار برش بکنید.
خب وقتی که من حین عقد کلا رفته سرم گرچه الان ضرر نکردم، این خودش یه ضرر حیثیتیه، یه ضرر آبرویه. درسته از نظر مالی الان ضرر نکردم ولی ضرر حیثیتی داره و این ضرر حیثیتی رو میخواد جبران کنه، ولی زا اشکال نداره دیگه، بیم خیار داره. بین فقها ها همه اینجوری میگن، میگن که باید ببینیم ملاک حدوث ضرره، فقط حدوث، به بقایش کار نداریم، یا ملاک بقا است به حدوث کار نداریم. من عرض کردم که این غلطه، باید بگوییم ملاک حدوث است نه بقا، یا این که ملاک حدوث و بقا. بقاء تنها هیچ وقت نمیتونه ملاک باشه، بقاء تنها ها. مثلا اگر حین عقد ضرری حادث نشده بوده اما بعدن باقی موند یه ضرری، این ملاک نیست. خب آقایون اینطوری گفتن دی، آقایون اینطوری گفتن. خب یعنی کار خوبیه. آره خیلی باشه، خیلی مرحبا، مرحبا به ناصرین. خب بله مثل همینه، این همینه، حتی شاید اونجا بیش از همون خود دیه خرج بکنه تا همون حق قصاص رو احیایش کنه. خب این ممکنه قیمت بازار نوسان داره، اون موقع که خریده کلا رفته سرش ولی الان جنس گران شد. آره دیگه، نه نه اون موقع میتوانه نه. خب این که دلیل نمیشه، چون ممکنه اگر این معامله رو نمی کرد معامله دیگه هم انجام نمیداد، نه اینکه معامله دیگه انجام میداد که این ضرر نباشه. بله بله، خب بله به نفعشه، اما اون که تونست اون موقع کلا بگذاره اون کلا دیگه برطرف میشه. به خاطر اینکه اون موقع بله مشتری ضرر میکنه، اما با یه اون موقع یه زرنگی تونست انجام بده که سر این کلا بگذاره، الان داره سود مونه، اما اون کلاه برداشته میشه. بله نه بله الانم داره نفع مونه، اما اون نفع اولی جلوش گرفته میشه. چرا؟ چون اون موقع کلا گذاشت الان دیگه نیست. این میگه آخرش من فهمیدم و جلوتو گرفتم که اون کلا سرم نگذارید، گرچه الان یه سود دیگه داره میکنه. بله حیثیت مهم. آره بله درست، بله بله، یه نفس خود همی که قدرت داشته باشه دارم. بله این خوبه. بله خب این تا اینجا مسئله خب، اما ضرر کی؟ ضرر کی؟ زمانش هم مهمه. خب این تا اینجا راجع به مسئلهی که قبل بعدن تدارک بشود، این تا حالا این مسئله بود. مسئله بعدی که مرحوم شیخ تو مکاسب مطرح کرده اینه که آیا وکیل خیار غبن دارد یا ندارد. شبیه این مسئله رو مرحوم شیخ تو بحث خیار مجلس اونجا مطرح کرده که آیا وکیل خیار مجلس داره یا نداره. حالا من مکاسب آورده بودم که عبارتی رو از شیخ بخونم، از این صرف نظر میکنم. به صورت کلی عرض میکنم، وکیل یه مرتبه وکیل در مجرد اجراء صیغه است، مثل وکیلی که میره عقد نکاح میخونه. اینجور وکیلی مسلم خیار ندارد، یعنی گرون خرید یا ارزون فروخت اینا ملاک نیست و علم یا جهل وکیل هم هیچ نقشی نداره. مثلا یک کسی میخواست خونش رو بفروشه، رفت با مشتری سر قیمت توافق کردند، بعد به یه روحانی گفتند که آقا شما عقد بیع این خونه رو شما بخون. این روحانی هم که میخواست بخونه فهمید که توی این معامله سر مشتری داره کلا میره یا سر بایع کلا میره. علم و جهل این روحانی که میخواد عقد رو بخونه هیچ تأثیری ندارد در این که موکل خیار داشته باشه یا نه. اون چه که ملاک است علم و جهل خود موکله، نه وکیل. این چه که روشنه، چون اصلا وکیل هیچ کار است، فقط وکیل در اجراء صیغه است. پس این صورت که بحثی نداره. و اما اگر که وکیل مستقل بود، مثل این که مثلا کسی پولش رو میگذاره تو بانک، این رئیس بانک حالا با این پول میره تجارت میکنه، میره معامله میکنه، تو اون معاملات که پول مال شماست و اون آقا هم وکیله که داره معامله انجام میده، اگر او اینجا ضرر کرد، مغبون شد، یا عالم بود یا جاهل بود، اینجا ملاک علم و جهل رئیس بانک یا اون مأمور بانک ملاک اونه یا ملاک نظر صاحب پوله، که اینو بهش میگوییم وکیل مستقل. احتمال داره که کسی بگوید اینجا باید ببینیم خیار مال مباشر بیعه یا مال مسبب بیعه. گاهی یک عمل رو به مباشر نسبت میدند، گاهی یک عمل رو به مسبب، به سبب. اگر یه فرمانده به سرباز میگه تیر بزن اینو بکش، سرباز تیر زد کشت، الان قاتل کیه؟ او فرماندهی که دستور داد یا این سربازی که تیر زد؟ اگر ملاک مباشر باشه سرباز مباشره، اگر ملاک سبب باشه فرمانده قاتل حساب میشه. در ما نحن فی ببینیم که ملاک در ضرر اینه که متضرر وکیل یا موکل. چرا؟ بله بله.
ولی در اونجا
خوبش
فهمم که اونجا که کسی سپرده‌گذاری کرده،
بله،
در واقع خیال من رئیس بانکش مباشره، نه مال
این توی حقوق از این جهت که شما بخواید حکم قصاص اجرا کنید ملاک مباشره، اما اگر که نخواید قصاص بخواید حد اجرا کنید، قصاص نه حد، اینجا ملاک سببه. بله بله، زمینه اگر که یک کسی دستور داد فرمانده سرباز کشت، فرمانده را قصاص نمیشه کرد، اما حد میشه زد. قصاص مال سرباز، حد مال اینجا فرقی باید تو حقوق بگذاریم. بهتر اینه که تو این مسئله اینجوری بگوییم، بگوییم ملاک در قبن اینه که کسی چیزی را به بیش از قیمت واقعی خودش خریده. اگر رئیس بانک معامله کرد و مغبون شد، در واقع بیع فضولی انجام داده و بیع فضولی متوقف بر اجازه مالکه. شما که پولتون رو میگذارید تو بانک، معنیش اینه که یعنی صاحب بانک وکیل من است در معامله، اما به شرط اینکه عادلانه معامله کنه. اگر صاحب بانک عادلانه معامله نکرد، مثلا گرون خرید، اینجا یه معامله ای برای شما انجام داده که شما اذن نداده بودید. وقتی اذن نداده بودید معامله میشه فضولی. اگر که بعدن اجازه کردید معامله صحیحه، اجازه نکردید باطله. پس اصلا ربطی به بحث خیار قبن ندارد، داخل میشه تو مسئله بیع فضولی. نه، توی مضارب اون جاها طرف رو وکیل نمی کنند. اونجا می گفت که پول مال من، عمل مال شما. اینجا حالا ما فرض رو روی این گذاشتیم که اون صاحب بانک وکیل باشه. صلی الله علیه.